رادیو اقتصاد، رسانه ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. جمعه خوب و خوش رو براتون آرزو میکنم. امروز هم افتخار داریم در خدمت کارشناس محترم برنامه قرار، کارشناس جمعه هامون، استاد ملایی باشیم. استاد سلام.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
زنده باشید. لطف کردید که امروز دعوت ما رو پذیرفتید و در برنامه قرار حضور دارید. رفقایی که همراه ما بودن جلسه گذشته به خاطر دارن که ما بحثمون رو با سبک شادی منتظران آغاز کردیم و بحثمون رسید به حوزه های چهارگانه شادی. از ارتباط با خود گفتیم و پرداختیم به موارد اون و همچنین ارتباط با خدا و تونستیم برخی از موارد اون رو مطرح کنیم. امروز هم بحثمون رو کامل کنیم، بحث جلسه گذشته رو، و همین که در مورد سیره حضرت رسول و سخن حضرت رسول در مورد سبک شادی منتظران بدونیم که نظر ایشون در مورد شادی منتظران واقعی چی هست.
بسیار خوب، اجازه بفرمایید که من این دو رویداد رو، یعنی سیر عمومی مطالب رو، بله، که ما به بحث‌های ساحت‌های سبک شادی منتظران رسیدیم و عواملی که در چهار ساعت خود خدا، انسانها و طبیعت بوده رو گره بزنیم و از سیره و سخن رسول اعظم شواهدی بر این قضیه بیاریم. نقطه مطلب اینجاست که ما شیعیان گاهی اوقات توجه کمتری به شخصیت بی نظیر رسول اعظم و بیانات و درس ها و آموزه های ایشون داریم. درسته که حضرت ایشون ما رو حواله دادن به اهل بیتشون مثل حدیث ثقلین و نظایر اون، و این نقطه درستی است، اما این نباید ما را از توجه به سیره و سخن رسول اعظم و به جایگاه ممتاز و بی‌نظیرش ما را غافل بکنه. به همین جهت بنده تصمیم گرفتم که بحث امروز رو با این روی کرد و به صورت پررنگتری از سخن و سیره و سبک زندگی رسول اعظم برای منتظران امام زمان دنبال بکنیم. نکته اولی که در این باره باید اشاره بشه و در پیوند بحثمون، باید بدونیم که اساساً ما میتونیم با رویکردهای مهدوی هم به سیره و سخن حضرت رسول در این باره بپردازیم. علت اولش اینه که وقتی ظهور امام زمان رخ میده، حضرت برای تربیت مردم خیمه های قرآنی برپا میفرماین و به مردم آموزش قرآن میدن.
بله.
و این آیات باید بیاد تو جریان زندگی مردم قرار بگیره. خب وقتی شما به قرآن کریم مراجعه میکنید، میبینید که در سوره احزاب آیه 21 می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. ببینید، خب این آموزه قرآن است. اگر در حکومت مهدوی که باید الگو باشه برای پیش از ظهور ما در مراجعه به قرآن، این آیه قرآن است، می فرماید کسی که به خدای متعال امید دارد و روز قیامت رو قبول داره و ذکر کثیر خدا رو به جا میاره، در مقام عمل چه روی کرده باید داشته باشه، چه الگو اسوه‌ای داشته باشه؟ میفرماید فی رسول الله اسوه‌تون حسنه. پس این یک نقطه مهمی است که ما با نگاه مهدوی هم اگر بخوایم به سیره و سخن پیغمبر اعظم نگاه کنیم، میبینیم که در تربیت قرآنی منتظران باید مراجعه به پیغمبر اعظم بشود. این یک نقطه دوم، ما باز هم داریم در زمان ظهور حضرت ولی عصر، خود ایشون به سیره نبی اعظم رفتار می کند. خب این سیره و سبک رفتاری بسیار گسترده است، اما بخشی از اون به سبک شادی و نشاط حضرت رسول هم مرتبط میشه. بذارید من یک روایت نبوی هم از خود حضرت رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم از کتاب علل و شرایع شیخ صدوق از منابع معتبر شیعه خدمتتون عرض کنم که حضرت رسول در وصف امام زمان حضرت مهدی فرمود هو رجلون، حضرت مهدی مردی است، هو رجل رجل منی، او مردی از نسل من است، اسمه اسمی هم نام من است، یحفظنی الله فی، خدای متعال بنده رسالتم و اون اهدافی که دارم رو در امام زمان حفظ کرده انشاءالله تا حضرت ظهور بیاد و اهداف پیغمبر محقق کند.
بله.
و یعمل به سنتی، به سنت و شیوه و رفتارهایی که من رسول انجام میدادم مهدی همون رو پیاده خواهد کرد. خب این برای منتظران امام زمان که خود امام زمان قرار الگوی ممتاز و عالی براشون قرار بگیره و ما باید از این الگو، از شخص حضرت مهدی و از رفتارهایشون در عصر ظهور یاد بگیریم و الگو برداری کنیم برای عصر غیبت امام زمان، خود حضرت مهدی الگویش پیغمبر اعظم است، یعنی به سیره ایشون برخورد میکنه. آیا سزاوار نیست که ما به پیامبر اعظم و به سیره و سخنان ایشون مراجعه جدیتری داشته باشیم؟ الحمدلله کتاب‌های خوبی در این باره نوشته شده در مورد رفتارهای پیامبر اعظم، گفتارهای پیامبر اعظم چقدر خوبه در خونه ماها یکی از این کتاب‌ها باشه، کتاب‌هایی که معتبر باشه،
بله.
روایت‌هاشو ببینیم، عمل کنیم، در بخش‌های مختلف ببینیم پیغمبر اعظم اصلاً سیره و سخنش چطور بوده. چرا؟ چون هر چی که اونجا ببینید در آینه آقا بقیت الله هم سیمای رسول الله رو می‌بینید. گاهی اوقات می‌پرسن که حضرت بقیت الله سبک شادیشون چطوره، میگیم ما مستقیم خیلی نداریم، کم آموزه کمی داریم که از خود حضرت بقیت الله باشه، اما از رسول الله که داریم و به وسیله این روایاتی که در باره حضرت رسول آمده است میتونیم استفاده کنیم. در واقع ما باید یک زرنگی به خرج بدیم، یک فهم عمیقی داشته باشیم و از این ترکیب احادیث و روایاتی که به ما اشاره زدند و گفتن شما تولید علم بکنید. با این تولید علم شما میتونید مواردی که در سبک شادی منتظران حضرت هست رو استخراج کنید. پس بنده متد علمی خودم رو هم تو این جلسه خدمتتون عرض کردم،
بله.
که ما چقدر نیازمندیم به این که سیره و سخن آقا رسول الله را داشته باشیم. کتابهایی مثل سنن النبی که نوشته شده که علامه طباطبایی هم فکر کنم یکی از کتابهاشون در همین باره است، به نظرم یکی از منابع خوبیه که میتونه در اختیار ما قرار بگیره. ما به روایات پیغمبر اعظم انشاءالله مراجعه خواهیم کرد،
بله.
و در این ساحت‌هایی که بنده خدمتتون عرض کردم، چون به ساحت ارتباط با خدا رسیده بودیم و به اجمال مطلب رو گذرانده بودیم، انشاءالله به این بخش ورود خواهیم کرد در بخش بعدی برنامه انشاءالله.
از ایمان به وعده‌های الهی گفتید، تو ارتباط با خدا از
بله.
عبادت گفتید، از گناه گفتید، اینا شاخه‌بندی‌های دیگه هم داره قطعا، درسته؟
بله بله، نکات ریز و زیبایی از سخنان پیغمبر اعظم هست که به عنوان عوامل نشاط و شادی است و انشاءالله به اونها اشاره خواهم کرد.
بله، خیلی متشکرم استاد از شما، لطفاً همچنان در کنار ما باشید. بپردازیم به ادامه صحبتامون با استاد مولایی بزرگوار. تا اینجا بحثمون رسید که الگوی مهدی حضرت رسول بودن و اشاره داشتن به یکی از آیات مبارک سوره احزاب و اینکه در تربیت قرآنی منتظران باید به سیره حضرت رسول مراجعه بشه. مرحبت هست.
بسیار خوب، ببینید وقتی ما به سیره و سخنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم مراجعه میکنیم،
بله.
میبینیم عواملی در بیانات ایشون و در رفتار ایشون وجود داره که در تقسیم بندی های ما هر کدوم از این عوامل رو میشه جایگزین کرد. یعنی در بخش ارتباط با خود میشه عواملی رو گذاشت، در بخش ارتباط با خدا میشه عواملی رو نهادینه کرد، در ارتباط با دیگران عوامل شادی بخشی که در تعامل با دیگران پیامبر اعظم فرمودن میشه گذاشت و با طبیعت میشه گذاشت. بنده چون در جلسه گذشته مفصلا در بحث ارتباط با خود اونجا عوامل رو شمردم، به اون عوامل نمیپردازم چون بسیار از اونها مستنداتش از سیره و سخن پیغمبر اعظم و اهل بیت بوده. ببینید یک بار شما به بیانات و سخنان پیغمبر اکرم مراجعه میکنید، میگید ما میخوایم شاد باشیم، عوامل شادی چیه؟ پیغمبر اعظم برنامه هایی رو دارن، میگن در ارتباط با خودت شما میتونید از عواملی از اسبابی استفاده بکنید،
درسته؟
اما در برخی از مواقع وقتی اسبابی رو ایشون اشاره میکنن، شما در فضای انتظار و زمین سازی برای ظهور و آمادگی برای امام زمان انگار متوجه میشید که پیغمبر اعظم میخوان ذهنها را به یک طرفی ببرند و یک توجهاتی بدن که بس شادی معمولی نیست. این نکته را عرض بکنم که پیغمبر اعظم هم در سه سطحی که بنده در بحث شادی مطرح کردم، تأمین، تعدیل و تکمیل و تعالی که عبارت دیگر بوده، بیاناتی داشتن. ما بحث تأمینیش رو فعلا صحبت نمیخوایم بکنیم، از بس در بیانات حضرت و در سیره حضرت سخن است که باید تأمین بشه شادی مسلمانان،
بله.
که نیاز به گفتن نداره، احتمالا در همین برنامه هایی که در ایام میلاد هست زیاد بهش اشاره میشه،
بله.
در بحث تعدیل هم فعلا بنده وارد نمیشم، انشالله در برنامه بعد که بحث اصول و آداب سقف شادی منتظران هست، اونجا به برخی از این روایات اشاره خواهم کرد. بحث بنده بیشتر اینجا در بحث تعالی شادی و نشاد منتظران هست.
بله.
خب معمولا در عواملی که در روابط با خود مطرح میشه، معمولا عوامل تأمینی شادی مطرح میشه. مثلا شما برو تفریح بکن، برو مثلا سیاحت و گردش برو، تأمین شادی داره مطرح میشه. اما در همین رابطه پیغمبر اعظم به عواملی از شادی اشاره میکنن که به نظر میاد همون روی کرده متعالی کردن شادی که یکی از مقومات سبک شادی منتظران هست در بیانات ایشون گنجانده شده. مثلا فرض بفرمایید
بحث ارتباط با خود، ما مثلا مطرح کردیم گفتیم داشتن هدف بزرگ،
بله بله،
مثلا یه آرمان روشن، اینا ربطی میتونه داشته باشه؟
دقیقاً دقیقاً اشاره دقیقی داشتید شما.
گفت اینقدر گسترده است و فراگیره که میتونه بله، بله. اشاره کنه. بله.
یکی از این عناوین رو مثلا شما بفرمایید، حالا که اشاره فرمودید، بعضی هدف گذاری هاست که شما داره بله. میرید و خوشو در بیانات پیغمبر اعظم میبینید که بسیاری از رویکردها، دعاهای ایشون، احادیث ایشون اینه که ماها رو میخوان سوق بدن به سمت حاکمیت دین خدا که به وسیله ولی خداست، و در همین این هم به بحث شادی و نشاد اشاره دارن.
بله.
بنده به چند مورد اشاره میکنم. مثلا فرض بفرمایید گفتن تفریحات مؤمن چند چیزه، یکیش فرمودن مثلا شناس، یکیش فرمودن تیراندازیه، یکیش فرمودن اسب سواریه، یکیش فرمودن مثلا گردش، سیاحت گردشه. ببینید شما با دو رویکرد میتونید به این بیانات توجه کنید. حضرت در ارتباط با خود عواملش مردن، شما برید با اینها شاد باشید. اما اینجا برای بنده، برای شما، اگر دقت بفرمایید امکان داره یک سوالی در ذهنتون جوانه بزنه و اون به این معنا که چرا پیغمبر اعظم به 3-4 تا از این عوامل اشاره کردن؟ آیا در افق کلانی که پیغمبر اعظم مد نظرشونه، این انتخاب‌ها با دقت و هدفمند نبوده؟ اگر کمی درنگ بکنیم دقیقاً میشه در آورد که این آموزه‌هایی که برای شادی ماست هدفمند بوده و برای متعالی کردن یک جامعه اسلامی بوده.
خیلی متشکرم استاد از شما، لطفاً همچنان در کنار ما باشید. خیلی ممنون که همراه برنامه خودتون هستید. رسیدیم به بخش پایانی گفتگو با استاد مولایی و فرصت رو غنیمت بشماریم و ادامه صحبت‌های استاد بفرمایید.
خواهش میکنم. ما در بخش ارتباط با خدا داشتیم عواملی که باعث تعالی یک نشاط در نزد یک مؤمن و یک منتظر امام زمان میشه رو میشمردیم و چند نمونه رو عرض کردیم. اجازه بفرمایید من 2-3 نکته دیگر از سیره رسول اعظم اشاره میکنم و بعد در حوزه ارتباط با دیگران، چون بخش آخر برنامه‌مون هست، بهش میپردازم که در حوزه ارتباط با دیگران حضرت ایشون چه نکاتی رو فرمودن.
بله.
خب ببینید، ما مثلا در حوزه ارتباط با نماز، اتفاقا یکی از عوامل معنوی در حوزه ارتباط با خدا که منتظران حضرت میتونن داشته باشن و به نشاط خودشون تعالی ببخشن، همین نمازیه که شما هم اشاراتی بهشون در اوایل برنامه داشتید. نکته دیگری که در فرمایشات پیغمبر اعظم وجود داره این که ما هم غممون باید این باشه که شادی و نشاطمون رو متعالی کنیم. متعادل کردنش درسته، تأمینش درسته، اما نباید قانع باشیم. رشد انسانها بسته به این داره که شادی خودشون رو در چی میبینن. یعنی شما میتونید رصد بکنید که انسانها با چی با نشاطتر میشن. عواملی که در اینجا وجود داره شما رو به این نقطه میتونه برسونه که منزلت این شخص پیش خدا چقدره. مثلا فرض بفرمایید در سخنان رسول اعظم هست که نشاطن فی هدا، شادی من رو در هدایتگری من قرار بده. یعنی چی؟ یعنی اگر در یک مسیر باطلی، گناهی، اشتباهی داره میرم، خوشم نیاد، لبخند نزنم، به به من بودم که زرنگی کردم رفتم نونوایی و هیچ که حواسش نبود اشاره کردم به جناب شاطر و اونم بدون که کسی بفهمه به من گفت و رفت و چقدر من زرنگم و چقدر خوشحالم. این خوشحالی اصلا به درد نمیخوره چون در مسیر هدایت نیست.
بله.
ببینید چقدر زیبا پیغمبر اعظم داریم جامعه و امت اسلامی رو داره تربیت میکنه. گاهی اوقات ما در جامعه شادی هایی میبینیم که در مسیر هدایت نیست. باید در مسیر هدایت باید باشه، هیچ ارزشی نداره و این زرنگی بلکه ممکنه حتی عاقبت به خیری ما رو زیر سوال ببره. یا مثلا در جای پیغمبر اعظم فرمودن نشاطی فی عبادتک، خدایا به من کمک کن که من شادابی و نشاط خودم رو در مسیر عبادت تو مصرف کنم. یعنی چی؟ یعنی همچین که شما شادمان هستی مثلا بری نماز بخونی، بری قرآن بخونی. بله این هست، اما این همه نیست. بذارید من این روایت رو کنار این حدیث مهدوی پیغمبر اعظم بذارم که افضل العباده انتظار الفرج. اگر شما این دوتا رو کنار هم بذارید، حضرت میفرماید نشاط من رو در عبادت خودت قرار بده. یک. دو، افضل العباده انتظار فرج هست. یعنی چی؟ نتیجه میگیرید که یک منتظر تمام ظرفیت های خودش در شادی و نشاطش رو خرج میکنه برای انتظار حضرت، انتظاری که با عمل با رفتار جهادی همراهه و این خواسته پیغمبر اعظم است که حضرت در یکی از روایت هایی که در حوزه ارتباطی با خودمون هست میفرماید که همه در هر امتی بالاخره سیاحت و گردش دارن، اما سیاحت امت من در جهاده. اگر انتظار جهادی در نظر بگیریم، خب این نشاط یک نشاط متعالی است، یک نشاط منتظرانه و هدفمنده. ببینید چه نکات زیبایی است. من اجازه میخوام که برم در حوزه ارتباطی از خود و از خدا بگذاریم در حوزه ارتباطی با دیگران و ببینیم که در حوزه ارتباطی با دیگران باید چه کنیم. بسیاری از فرازهای نبوی و سخنان حضرت رسول در بحث شادی، شاد کردن دیگران. یعنی شما انبوهی از روایات رو میبینید و روش خود پیغمبر اعظم هم همین بوده که شاد شدنش رو به شاد کردن دیگران میدیده. چقدر سفارش شده به این که مؤمنین 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 برید ادخال سرور کنید در قلب مؤمن دیگر، گره از کار او باز کنید، مشکل اقتصادیش حل کنید.
بله.
مشکلات خانوادگی دارن، شما میتوانید یا پول دارید یا علم دارید یا اعتبار و آبرو دارید، برید این رو خرج کنید. چه حس شادی و نشاطی برای ما تولید خواهد شد که فوق‌العاده تر از این ابزارهای شادی که در حالتهای معمولی ما ازش استفاده میکنیم. من بعض از عناوین رو تنظیم کردم که فقط خدمتتون عرض میکنم چون وقت بنده دیگه اجازه نمیده که به صورت مفصل که هر کدومش مستند خودش رو داره. یکی از ساده ترین‌هاش حضرت رسول فرمودن خوش رویی به هم رسیدید خوش رو باشید. چیه حالا مثلا یک مشکلی پیش اومده، برادر مؤمنت چه گناهی کرده که مثلا شما رو جسارت نمی کنم به حضرت عالی مثلا با چهره عبوس مثلا ما رو ببینه؟ نه، اتفاقا این یک مبارزه با خوده و بلکه خدا به همین لطف میکنه. تو به خاطر خدا غمت رو پنهان کردی و با دیگری با خوشرویی برخورد کردی، خدا هم مشکل تو حل میکنه. عفو گذشت در انبوی از روایات ما اومده که اون لذتی که در عفو هست در انتقام نیست. البته بحث انتقام ها در مقولات اجتماعی و انتقام مقدسی که تو جریان مباحث اجتماعی بحث دیگر است، این مقصود بحث های انتقام های شخصیه که گاهی اوقات من میبینم در جامعه مخلوط میشه با هم دیگر. حق کسی رو تباه کردن و میخوان حقش رو بگیرن، میگن آقا عفو گذشت کنید. در حقوق اجتماعی که ما عفو گذشت نداریم مگر صاحب حق ببخشد و مگر کسی که ظلمی کرده عذرخواهی کند. گاهی اوقات آدم میبیند نه طرف میبخشه نه طرف مقابلم عذرخواهی نمیکنه، اصلا میگه من حقی را نخوردم. بعد میگن که مثلا شما بیا ایشونو ببخش، معنا نداره چون ایشون اصلا طرف مقابل
قبول نداره.
گاهی اوقات ما جنایات سیاسی هم گاهی اوقات این چیزا رو میبینیم، یعنی اخلاق سیاست زده. این اشتباهه که اصلا به اصطلاح متون دینی مؤید این نکته نیست. بی توقعی جناب بختیار، قناعت و بی توقعی برای شاد بودن با آدم هایی که خیلی پرتوقع باشن هیچ موقع راضی نمیشن و همیشه هم غمگینن، همیشه به دنبال چیزی هستن که ندارن. خب دیگه تأمین نمیشه شادیشون، چه برسه به تعالی شادی. حتی تأمین هم نخواهد شد. همنشینی با افراد شاد بسیار مهمه. ارواح ما نسبت به همدیگر تحت تأثیر قرار میگیره. با آدم های شاد وقتی بنشینید آدم به شما این شادی سرایت خواهد کرد، همین انرژی مثبتی که امروزه جز ادبیات ما شده. صله ارحام، معاشرت با دیگران که روایتش رو تو خلال برنامه عرض کردم که با برادران دینی بشینید بگید بخندید. البته اون چارچوب های رو من جلسه بعد انشاءالله در بحث اصول و آداب عرض خواهم کرد. تکریم، ارتباط با علمای دین، حتی ارتباط با شهدا که ظاهرن نیستن ولی ارتباط با اینها، رفتن به قبورشون، اینا شادی های متعالیه که به ما میدن. در حوزه ارتباط هم که بس استفاده از طبیعت و سبزه و امثال اینها نکاتی هستن که جنبندی بکنم. ما در این برنامه در ادامه بس قبلی آمدیم که عوامل شادی رو در سبک شادی منتظران در 4 حوزه بررسی کنیم. برخی از حوزه ها رو در جلسات قبل بودیم. در حوزه ارتباط با خدا و دیگران و طبیعت با محور سیر و سخن رسول اعظم این برنامه رو پیگیری کردیم که از بیانات ایشون دلامون نورانی بشه، راهامون روشن بشه و نکات زیادی رو مطرح کردیم. حتی گریزی هم به واسه ارتباط با خود زدیم، گفتیم همونجا هم که ما لذت فردی داریم میبریم، فرمایشات پیغمبر به ما نکاتی رو یاد میده که میتونیم اون رو هم متعالی بکنیم و به برخی از نکات مهمی که وقت برنامه اجازه میداد در این جلسه پرداختیم. وقت برنامه تمام شده، اما این پرونده زیبا و مراجعه به سیره و سنت پیغمبر اعظم کماکان این فرصت برای همه ما وجود داره.
بسیار عالی. خیلی کوتاه فقط در مورد اون بحث ورزشی که اشاره کردید و از اون شادی های توصیه شده پیغمبر که بحث استقامت و اینها بود گفتین.
بله.
خب ما گفتیم در ارتباط با خود باید حواسمون به رفتارهای جهادی باشه.
بله.
شاید بعضی وقتا اون جهاد وظیفه ما نباشه، هان این هست، این رو بگید خیلی کوتاه.
خیلی کوتاه خدمتتون عرض می‌کنم.
مثلا ورزش‌هایی که ذهنی هست رو انتخاب کنید.
درسته. ببینید بنده مکررن عرض کردم ما جهاد رو نظامی‌گری فقط معنا آخه نکردیم. جهاد علمی، جهاد فرهنگی و امثال اینا نظامی‌گری، یعنی جهاد بدنی هم همینطوره. پس همه ورزش‌هایی که به ورزیدگی فکر و روح و جسم کمک میکنه اینها به درد جبهه منتظران میخوره و سفارش شده. اگر موارد رو پیغمبر اعظم و اهل بیت شمردن از باب اینکه اون زمان این موارد بوده
متفاوت بسیار شده. متشکرم، باهاتون خداحافظی میکنیم، براتون روز موفقی.
خدا حافظ شما.
زنده باشید. تا برنامه بعدی خدا حافظتون.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30,036,37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد .irib.ir
و شماره 162، یعنی روابط عمومی سازمان، منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی